الحمد لله رب العالمين دار الخلائق اجمعين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وقرأناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. به مناسبت این که این ایام وفات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، بانویی که سیدت و نساء العالمین است و مظهر اعلای عفاف در عالم اسلام، این مناسبت بنا شد که در این ده شب که از این شب که شب چهارشنبه شروع می شود تا شنبه هفته بعد از این، هفته بعد از هفته آینده تا شب شنبه ادامه پیدا می کند، سوره مبارکه نور را تفسیر بکنید. به علت انتخاب این سوره این است که تقریبا بیشترین آیات این سوره در این سوره یک سلسله آیات روشن آورده ایم باشد که شما متذکر بشوید و بیدار و هوشیار گردید. این که ابتدا می‌فرماید سوره ایست که نازل کرده ایم، این تنها سوره ای که با این جمله شروع می شود این سوره است. ما بسیاری از سوره ها داریم که از اولی که شروع می شود به عنوان این است که کتابی فرود آوردیم، یعنی همه قرآن را اشاره می کند، ولی اینجا بی تنها به همین سوره اشاره می کند. معلوم که یه عنایت خاصی به مفاد این سوره است. سوره هم که معناش می دانید که هر قطعه ای از آیات قرآن که با یه بسم الله شروع می شود و بعد پایان می پذیرد که بعد از او با بسم الله دیگری هست، این قطعه را به ایش میگن سوره. قرآن از کتابهایی است که فصل ندارد، باب ندارد، بخش ندارد، ولی قطعه قطعه شدنش به صورت سوره سوره است و با یک بسم الله آغاز می شود و بسم الله آغاز قطعه بعد نشان دهنده پایان سوره قبلی. و کلمه سوره را هم میگویند که از همون ماده است که کلمه سوره به تین وضع شده است. در زبان عرب این حصار که در فارسی باره میگویند که در دور شهرها میکشیدند که یک شهر در داخل خودش قرار میداد، یک حائطی بود، یعنی یک دیواری بود که احاطه داشت در تمام این شهر یا این قصبه یا این ده، او را بهش میگفتن سور، مخصوصا در مورد شهرها میگفتن سور البلد، یک دیوار مرتفع که در دور یک شهر میکشیدن. تنمه اون مثل این که هر سوره‌ای در داخل یک حصاری قرار گرفته است، از این جهت بهش میگن سوره. قرآن را هم خود پیغمبر سوره سوره کرده است، نه اینکه بعد مسلمین این را سوره سوره کرده باشن، نه، سوره سوره شدن قرآن به دستور خود پیغمبر و در واقع شعر و عظم اولی که خود قرآن نازل شد به صورت سوره سوره نازل شد. این آیه اول مخصوصا با تعبیر سورتون انزلناها و بعدم با کلمه فرضناها این مطلب رو می‌فهماند که این مسائل مربوط به افاق مسائل بسیار جدی، یعنی درست در جهت عکسی که در جهت عکس اون که امروز هم بشر امروز فکر میکنه که هی میاد در جهت سهل کردن و ساده کردن و ناچیز شمردن این روابط جنسی و به اصطلاحی که اصطلاح غلطی که هر جای یک چیزی اسم میزنه آزادی، هی در جهت آزادی جنسی گام برمیدارد، قرآن برعکس اون چرا که تحت عنوان به اصطلاح حریمه های افاق بیان می کند و چه اون که تحت عنوان مجازات های بی افتتی بیان می کند و چه اون که تحت عنوان مجازات لکدار کردن زنهایی که عفیفند و به دروغ متهم می شوند اونها را بیان می کند و چه اون چه در باب ترغیب به ازدواج بیان می کند و بالاخره هر چه در باب مسائل مربوط به افاق گفته است، بخواد بگم مسائل بسیار بسیار جدی و فرض نمی که اینها را کوچک شما. و یکی از بدبختی های دنیای امروز تحقیر کردن اصول عفاف و تقوای در امور جنسی. حالا درباره اینها بحث سورتون انزلناها، سوره ای که فرود آورده ایم و فرض و حتم کرده ایم رعایت مقررات این سوره را، یعنی مهم میشماریم، کوچک نمیشماریم. و انزلنا فیها آیات بینات، و در این سوره یک سلسله آیات بینه ما فرستاده ایم، آیات بزرگ روشن فرستاده ایم. حالا ممکنه مقصود تمام آیات سوره باشد یا اونطوری که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرماید مقصود اون آیاتی است که در وسط سوره آمده و در واقع این آیات ستون فقرات این سوره هستند، یعنی سایر آیات سوره راجع به آداب و اخلاق جنسی است به اصطلاح و اون آیات آیاتی مربوط به اصول عقاید و منتهاش وجه تناسبش را بعد بیان میکنه. به هر حال قرآن میگوید ما این سوره را فرود آورده ایم و مقررات و محتوای این سوره را که در زمینه آداب و اخلاق جنسی حاتم شمرده این و یک سلسله آیات بینه در او فرود آورده این، همه برای بیداری بشر و برای آگاهی بشر، لعلکم تذکرون، باشد که شما یاداوری پیدا کنید، آگاهی پیدا کنید، از غفلت خارج گردید. شاید بدانید که فرق از میان تفکر و تذکر، تفکر اونجایی که یه مسئله ای را که انسان به کلی جاهل و نادان است نمیداند به انسان میآموزند که قرآن در بسیار جهات هم از تفکر میزند. تذکر مسائلی است که فطرت انسان خود به خود صحت این مسائل رو درک می کند، ولی باید یادآوری کرد و باید توجه داشت. قرآن مخصوصا اینها را به این عنوان بیان می کنه. شاید یه علتش هم احترام گذاشتن به بشر است، یعنی ما شما رو داریم متوجه می کنیم به این مسائل، یعنی مسائلی که اگر خودتونم بیاندیشید می فهمید ولی ما داریم شما را متذکر و متوجه می کنیم. خیلی خوب، این آیه طلیعه این سوره. آیه بعد از این مربوط به مجازات فحشا، یعنی مجازات زنا، فحشایی به معنی زنا. می فرماید که از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. در این آیه سه مطلب بیان شده است. اول این که زناکار اهم از مرد و اهم از زن باید مجازات بشن و مجازاتشون را هم قرآن تعیین کرده است، صد تازیانه باید به مرد زناکار داده بشود و همونطور صد تازیانه به زن زناکار. مطلب دوم آگاهی میدهد به مؤمنین که مرد این در این مورد، در مورد مجازات، مبادا تحت تأثیر عواطفتون قرار بگیرید، مبادا اینجا دلتون رحم بیاد، که اینجا جای رحم نیست که ای آقا صد تا تزیانه دردش میاد دیگه بگذاریم یه خود مثلا اجرا نکنیم، یا مرد یا زن میگه نه، مبادا در اینجا عواطفتون به هیجان بیاد و سبب بشود که عملا تسامحی در اجرای این حد قائل بشید. و به اصطلاح امروزی و خیال نکنید این عمل غیر انسانی، نه انسانی. مطلب سوم که بیان کرده است این است، این مجازات را در خفا انجام ندید، چون این مجازات برای این است که دیگران عبرت بگیرند. حتما یک جمعی از مؤمنین باید در موقع اجرای این مجازات حاضر و ناظر باشند و ببینند. مقصود این است که این حکم وقتی که اجرا می شود باید به جور اجرا بشود که همه مردم آگاه بشن که فلان مرد زناکار یا فلان زن زناکار این حد در بارش اجرا شد. نه اینکه این مخفیانه اجرا بشود، نه مخفیانه نه، باید علنی اجرا بشود. این سه مطلب که در این آیه بیان شده. راجع به قسمت اول که دستور مجازات زنا هست، این مطلب را چند مطلب را باید در نظر عرض کنم. یکی این که فلسفه مجازات زنا چیست، فلسفه این مجازات چیست. غالبا شما اگر در کتابهایی که در این زمینه ها بحث کرده باشند بخوانید میبینید یه جور اظهار نظر میکنن، میگن آقا علت مجازات زنا به اصطلاح اونها مرد سالاری، یعنی در دوره هایی که مرد حاکم بر خانواده بوده به معنای این که مرد مالک خانواده بوده و زن حقی نداشته و یک وسیله‌ای بوده در دست مرد برای بهره برداری مرد و مرد خودش رو مالک زن میدانسته است، وقتی که زن زنا میکرده است از نظر مرد اینجور بوده که یک چیزی که تعلق داشته به او این رو زن در اختیار دیگری قرار داده. از این جهت مسئله مجازات زنا به اصطلاح برقرار شد. این معلومه که یه حرف چرتی، یعنی از نظر قانون اسلام یک حرف چرتی. در اسلام مجازات زنا منحصراً برای زن نیست، هم مرد باید مجازات بشود و هم زن. از زانیتو و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده تصریح میکنند، هم مرد زناکار و هم زن زناکار هر دوی اینها باید مجازات بشن، هر دو باید مجازات بشن. اگر اینجور میبود که مرد هیچ محدودیتی نمی داشت و هیچ ممنوعیتی نمی داشت و تنها زن بود که ممنوع بود، چون شاید بودم در دنیا همچه مقرراتی در بعضی جای دنیا که فقط زن حق زنا کردن نداشته است ولی مرد حق زنا کردن به هر گونه حقی داشته. خب در اونجا می شد این حرف را کسی بگوید که فلسفه مجازات زنا آن است و لحاظه تنها زن مجازات می کنند. اما در اسلام هم مرد ممنوع است از زنا کردن و هم زن ممنوع است از زنا کردن و معناش این است، یعنی مرد کامیابی جنسی خودش را تنها و تنها در محدوده ازدواج میتواند انجام بدهد، که ازدواج یعنی قبول کردن یک سلسله تعهدات و مسئولیت ها. زن هم کامیابی جنسی خودش را تنها در محدوده ازدواج میتواند انجام بدهد، یعنی مقرون به قبول یک سلسله تعهدها و مسئولیت. پس مرد حق ندارد بدون اینکه مسئله ازدواج در میان باشد، بدون اینکه مسئله ازدواج در میان باشد، آزادانه به اصطلاح امروز اشباع کند غریزه جنسی را، همچنان که زن چنین حقی را ندارد. خب پس برابر این اختصاص ندارد فلسفه حرمت زنا به مرد، تعمیم دارد در مورد هر دو. اون وقت یه مسئله دیگر مطرح هست، اون مسئله در عرف امروز اروپا زن و مرد فقط در وقتی که به تعبیر اسلام محسن، محسن باشد و یا محسن باشند ممنوعان از زنا. یعنی یه مرد زندار حق ندارد زنا بکند و یک زن شوهردار حق ندارد زنا بکند، اما یک مرد که زن ندارد برای او هیچ مانعی نیست بخواد زنا بکند، همچنان که یک زنی که شوهر دارد حق ندارد زنا بکند. و طبعا هم مرد بی زن هم با زن شوهردار حق ندارد زنا بکند و زن شوهردار ز زن بی شوهر هم با مرد زندار حق ندارد زنا بکند. پس مرد بی زن و زن بی شوهر هیچ گونه ممنوعیتی ندارد. حالا چرا؟ اونا اینجور فکر می کنن که آقا مرد زندار علت این که حق ندارد زنا بکند چون حق زنش را از تقدید کرده. فلسفه حرمت زنای مرد زندار این است که به زنش خیانت کرده، حق او را از بین برده. فلسفه حرمت زنای زن شوهردار هم این است که حق شوهرش را از بین برده. پس مردی که زن ندارد تعهدی در برابر کسی ندارد، زنی هم که شوهر ندارد تعهد در برابر کسی ندارد، پس بنابراین برای اونها اشکالی نیست. ولی از نظر اسلام در اینجا دو موضوع مطرح است، دو موضوع مطرح است. یک موضوع این که برای هیچ مردی به هیچ زنی در خارج از تشکیل عائله حق کامیابی جنسی نیست. میخواد زن داشته باشن، میخواد نداشته باشن، زن شوهر داشته باشه یا نداشته باشه. یعنی اسلام برای عائله اون اهمیت فوق‌العاده را قائل است که در خارج از قانون خانوادگی ارضاء کامیابی جنسی را ممنوع می‌داند. یعنی تنها و تنها محیط خانوادگی را جای ارضاء کامیابی جنسی می‌داند و محیط خارج از قانون خانوادگی را به هیچ شکل اجازه نمی‌دهد که مردی و زنی از یکدیگر استمتاع پیدا کنند. یه مسئله. مسئله دوم، مسئله مرد زندار و زن شوهر دارد. لحاظه دو مجازات قائل است. یه مجازات کلی قائل است، همون ست تا زیانه. و اگر مرد زندار یا زن شوهردار زنا کرد، اینجا مجازات شدت پیدا می کند و اون رجم است، سنگساری، سنگساری. ببینید آقا، یکی از چیزهایی که پایه خانواده را، محیط خانوادگی را محکم می کند همین مسئله. به علت این که پایه قانون خانوادگی در دنیای اروپا سست و متزلزل است همین است. و امروز هم در جامعه ما به هر نسبت که از فرنگی ها پیروی کردیم قانون خانوادگی را متزلزل کردیم. ببینید آقا، در اون محیط و تا وقتی که به دستور اسلام واقعا عملا عمل میکرد جامعه ما، یعنی پسرها واقعا قبل از ازدواج با زنی و دختری در تماس نبودن، به اصطلاح خود فرنگی امروز گرلفرن نداشتن، رفیق دختر نداشتن و دخترها هم همین بود. ازدواج برای یک پسر یا برای یک دختر یک آرزو بود، یک آرزو بود. یک پسر به سن 15-16 سالگی که می رسید احساس طبیعی نیاز به همسر درش پیدا می شد و یک دختر هم همین بود. و این طبیعی بود که برای یک پسر آرزو این بود که زن بگیرد. چون ازدواج برای چی بود؟ از محدودیت و ممنوعیت استفاده کردن از زن خارج می شد، می رسید به مرز آزاد بودن استفاده کردن از زن. اون وقت شب زفاف کم از تخت پادشاهی نبود. و چون روی خاصیت روانی این پسر اولین موجودی که او را به این حظ و بهره رسنده، یعنی از محدودیت به آزادی رسنده، این همسرش بود. به این دختر هم، این پسر اول کسی بود که ایرا از محدودیت به آزادی رسنده بود. این بود که پسر و دخترهایی که اصلا هم دیگر ندیده بودن و ازدواج کرده بودن، اونچنان با یک دیگر اینها الفت می گرفتن که عجیب بود. بعد نمیخوام بگم ندیدن کار درستی، نه، اسلام اجازه داده که ببینن، ولی و اگرم ندیده بودن این دوتا وقتی که به یک دیگر می رسیدن تا لب گور به یک دیگر عشق می رسیدن. اما در سیستم فرنگی، در سیستم فرنگی به یه پسر اجازه می دهد که تا مادری زن نگرفته روابط جنسی آزاده، به یه دختر هم اجازه می دهد تا شوهر نگرفته روابط جنسی آزاده. نتیجه اینه برای یک پسر ازدواج محدودیت است و برای دختر هم ازدواج محدودیته، یعنی قبل از ازدواج آزادی داشته با هر کی، حالا که میخواد ازدواج بکنم محدود میشه به یکی. این است که یه پسر اون زنی را که میخواد بگیره از امروز بشه میگه که من زندانبان برای خودم درست کردم، یه دخترم شوهرش براش میشه زندانبان، یعنی از آزادی به محدودیت میاد. ازدواج در سیستم فرنگی یعنی آزادی را محدود کردن، از آزادی به محدودیت آمدن. و ازدواج در سیستم اسلامی یعنی از محدودیت به آزادی آمدن. ازدواجی که پایش از محدود، یعنی خاصیت روانیش این باشد از محدودیت به آزادی آمدن است، استقامت دارد. و اما اون که پایش از آزادی به محدودیت آمدن است، اولا خودش استحکام ندارد، یعنی زود منجر به طلاق میشه. ثانیا او پسری که به تعبیرهای خود فرنگی ها که امروز ترجمه کردن، پسری که صدها، دهها و گاهی صدها دختر رو تجربه کرده است و دختری که دهها و صدها پسر رو تجربه کرده است، حالا با یکی مگه پابند میشه؟ مگه میشه پابند بشه؟ این است که در اسلام در مسئله زنا، علت این که زنا را اسلام تحریم کرده فقط این نیست که این حق این مرد است و حق این زن، پس مردی که ازدواج نکرده تعهدی در مقابل یک زن ندارد، زنی هم که ازدواج نکرده تعهدی در مقابل یک مرد ندارد، پس هیچ مانعی نیست. پس یه مردی که تا آخر عمرش میخواد ازدواج کنه اون مطلق الانا، یه زنی هم تا آخر عمر میخواد ازدواج کنه اونم مطلق الانا، میگه ابدا. یا باید محرومیت رو به صورت مطلق قبول بکنی یا باید ازدواج باید بپذیری، یعنی تعهدها و مسئولیتهای ازدواج. خب این است که به طور شدید اسلام میگوید که زنا مجازات دارد و مجازاتش هم این حد اقل مجازاته، یعنی مجازات زنایی که فقط زنا، زنایی که فقط جنبه زنا دارد، دیگه پامال کردن حق یک زن و پامال کردن حق یک شوهر تاش دیگه در کار نیست. زنا سخت تازیه ندارد، مردی که در عین این که زن دارد و طبعا تحت فشار غریزه جنسی نیست، و زنی که شوهر دارد و طبعا تحت فشار غریزه نیست، بازم روی هوسبازی میاد زنا میکند، این دیگه اسلام میگوید رجم، سنگسار کردن. ببینید تا چقدر اسلام براش اهمیت داره. دنیای فرنگ آمده به اینجا اول که رسید در این حد که اصل زنا خودش جرمی در غیر مورد مرد شوهر، زن دار و زن شوهر دار، راسته میگم مگر اینکه یه جراحتی وارد کند، اگه جراحتی وارد نکند که عیبی ندارد، اشکالی ندارد. کم کم رسیدن به اینجا که نه حتی به قرآن رسول سریع هم میگه برای زن شوهر دار و مرد زن دار هم هیچ مانعی نیست. چه اشکالی داره که یک زن شوهر دار هم رفیق داشته باشه، عشقش در یک جا باشد، هم یک همسر داشته باشه به یه عاشق یا یه معشوق، عشقش با او انجام بدهد، بچه را تو خونه این بیاره، ولی تعهد بسپارد وقتی که با معشوقش عشق بازی میکند از وسائل جلوگیری از بچه دار شدن استفاده بکنند. حالا مگه خود راسل باور بکنه یه حرف را؟ ولی آدم عاقل که باور نمی کنه که یه زنی یه مردی رو دوست داشته باشه، عشقش با یه مرد باشه، ولی همسر یک شوهر باشه، فقط متعهد شده که بچه برای این بیاره. خب هر زنی دلش میخواد اون بچه‌ای که میداد، بچه‌ای که جلوی چشمش هست، یادگار اون آدمی باشه که او را دوست دارد، نه یادگار آدمی که از تنفر داره. و چه دامنی هست که از اینه که دوست داره آبستن نشه و به ریش اون نبندد. قرآن مثل این که میدونسته، البته خدای قرآن قطعا میدونسته، یعنی میخوام میگم مثل این که، یعنی شاید عنایت به این جهت بوده، میگه انزل الله و فرض الله، ما اینها را حکم کرده ایم، اینها از قوانینی که تغییر ناپذیر مقتضیات زمان اینها را تغییر میده و نمیتواند تغییر بدهد، اینها جزء اصول زندگی بشر است، تغییر ناپذیر. در جمله بعد هم که می فرماد ولا تأخذ کن بهم رعفتون فی دین الله، باشی شدت عمل نشون میده، میگه اینجا جای رعفت نیست، جای گذشت نیست، همین قدر که ثابت شد دیگه حق گذشت نداره. در جمله بعدش هم که مخصوصا توصیه می کند، امر می کند مبادا اجرای حکم حد زن زناکار و مرد زناکار را در پشت دیوارهای مخفی انجام بدهید و دور از چشم مردم، حتما باید در حضور مردم انجام بدهید، خبرش همه جا پخش بشه، بدانن اصلاح در مسئله اطاعت حساسیت فوق العاده دارد. تو اصل اجرای دستورهای جزایی برای تعدیب و تربیت اجتماع، یه زنی زنا بکنند محرمانم دارن او را، ولی اعزامش هم بکنند که اثری در اجتماع نمی بخشن، علنی دعوت کنید، باید اینجورم باشید. در صدر اسلام هم هر وقت این چیزی اتفاق افتاده، که البته کم هم اتفاق افتاده چون همین قوانین اجرا که می کردن از زنا کم اتفاق می افتاد، ولی هر وقت اتفاق می افتاد اعلام عمومی می کردن ایها الناس جمع بشید برای اینکه حد زنا بناس اجرا بشود. این مربوط به این آیه. عرض می کنم که در اینجا یه مطلبی خوب است گفته بشود. به حکم قانون این که میگن الجاهل و اما مفرطن او مفرط، دنیای اروپا تا قبل از این دو سه قرن اخیر که قانون حاکم در اونها قانون کلیسا بود، در یک حد اصراتی با کوشش میکردن در محدودیت روابط جنسی و به اسلام در یک سلسله مسائل عیب میگرفتن. اساسا در قانون کلیسا رابطه جنسی، ارتباط جنسی مطلقا ولو با زن شرعی یک کار پلید بود، ذاتا زن موجود پلیدی بود از نظر اینها، و عمل مقاربت ولو با زن شرعی عمل کثیف بود. ولهذا افراد مقدس و افراد پاک افراد منظم، افرادی که شایستگی داشتند به مقامات عالی روحانی برسند، کیا بودند؟ اونهایی که در همه عمر زنی رو لمس نکرده اند و با زنی نزدیکی نکرده اند. ها از میان افرادی انتخاب می شد که تمام عمر را و هنوزم هست مجرد به سر برده اند. تجرد، از نفس تجرد مقدس بود. نورداشت می گفتن افرادی که استعداد دارن این عمل مقدس را انجام بدن، تجرد که در تمام عمر با هیچ زنی تماس نداشته باشن، خب این افراد کم هستن. همین ها هستن که بعد میان کشیش میشن و کاردینال میشن و بعد میان بعدی هاشون به حد کافی هم میرسن. اما اکثر مردم که نمیتونن که مجرد باشن، و چون اگر ما اکثر مردم را بگیم مجرد زندگی بکنن، اینها میفتن به عمل زنا و زنا پلیدتر هست، یعنی بیشتر عمل جنسی را انجام میدن، از باب دفع افتب به فاسد ازدواج را اجازه میدن. اسلام برعکس تجرد را پلید میداند، عذوبت را پلید میداند و گفت زمین لعنت میکند آدم عذب را که برش بور کند، و تجرد را و ازدواج را مقدس. کلمه محسن یا محسن گاهی وقتا در قرآن به دو معنا ذکر می شود. گاهی محسن یا محسن مخصوصا در مورد زن گفته می شود به زن شوهردار، یعنی اونی که در حصار ازدواج قرار گرفته، و گاهی این کلمه به معنی زن عفیف است ولو ازدواج هم نداریم، ولو زن مجردی باشه. اینجا این دومی مقصوده. کسانی که رمی میکنن، رمی تیراندازی، یعنی کسانی که با تیر تهمت هدف قرار میدهند زنان پاک دامن را، حرفی میزنن که نسبت ناپاک دامنی، و نمی توانه و چهار شاهد هم نمی آورند. اسلام البته هیچ مدعایی را بدون دلیل نمی پذیرند، ولی بعضی از مدعاها هست که با گفتن حرف یه نفرم قبول می کنند. حتی اون یک نفر زن باشه، مثل مسائل زنانه ای که خود یه زن از طرف خودش باید بگوید. یه کسی زنی را میخواد طلاق بده، چون طلاق در حال عادت جایز نیست، از زن میپرسن تو پاکی یا در حال عادتی؟ آی گفت پاکم. کافی گفت در حال عادت هم حرفش درسته دیگه. نمیگن آقا باید دو نفر دیگه شاهدم بیاد اقامت کن، حرف خودش معتبر. در بعضی جاها حتما باید مثلا دو تا شاهد مرد باشد، مثل در دعاوی مالی. ولی در دعاوی ناموسی، اونجا که پای حرمت ناموس هست، پای لکه‌دار شدن عفافه هست، اسلام میگه حتی دو شاهد عادل هم کافی نیست. اگر دو شاهد عادل همچه عادل بیان شهادت بدن، ببینید شما از اینجا اهمیت رو در نظر اسلام بفهمید که اسلام چقدر میخواد کسی مورد تهمت قرار نگیره. اگر دو شاهد عادل که مردم پشت سر اونها نماز میکنن، حتی از اونها تقلید میکنن، بیان شهادت بدن، بگن به چشم خودمون ما دیدیم که فلان زن زنا کرد، ما زنای او را به چشم خودمون دیدیم، اسلام میگه کافی نیست. ما دو نفر، سه نفر شاهد عادل میگه کافی نیست. اگر چهار نفر شاهد عادل بیان شهادت بدن، اون وقت اسلام حاضر است که اون زن را متهم کند و متهم بشناسد و دلیل را کافی بدن. شما ممکنه بگید آقا اگر همچی چیزی باشه اتفاق نمیفته، خیلی تا بخوام چهار شاهد عادل از کجا باشه که شهادت بده یه زنی زنا کرده؟ مگر اسلام در مسئله زنا براش در تجسس و تحقیق و تفتیشه که اگر چهار تا شاهد گفت کمتر ثابت میشه؟ از اسلام میخواد کمتر ثابت میشه؟ اسلام که میگوید چهار شاهد، هدفش این نیست که بخواد تجسس بشه، تحقیق بشه، که بگید آقا با این شرایط سنگین که تو صد هزار تا نیکی اتفاق نمیفته که بیان شهادت بدن. میگه نه یا اسلام اگر هزار تا زنا صورت بگیرد و نخبی بماند آسانتر است براش از این که یک زن عفیفی که زنا نکرده مورد به اتهام قرار بگیرد. او براش اهمیت بیشتری دارد. اسلام نمیخواد زنا بشه، ولی این که نمیخواد زنا بشه از راه شاهد و مجازات نیست. او راه های دیگر تربیت کرده است، راه های تربیت فردی و راه های مقررات اجتماعی که اگر اون راه ها عمل بشود و اجرا بشود زنا واقع نمی شود. نه این که زنا که واقع شد مجازات می کنن، از راه مجازات که زنا رو می گیرد. نه، بله مجازات هم قائل شده، دیگه نخواسته به این که بی مجازات بی مجازات باشه. اونهایی که این تربیت درشون اثر نمی بخشد بدانند که راه تازیانه خوردن و در مواردی راه کشتن و کشته شدن اونها و در مواردی کشته شدن از طریق سنگسار بازن. خوب پس گفتیم چهار شاهد لازم است. حالا برای شاهد چقدر خطر داره این کار؟ اگر یه نفری دید که یک زنی زنا می کند، اگر سه نفر دیگر اونجا نیستن که با اون شهادت بدن، باید دهنشو ببندن. یا دو نفر اگر دیدن باید دهنشو ببندن. سه نفر اگر دیدن باید دهنشو ببندن. این که میگم دهنشو ببندن، چون اینجور نیست که اگر آمدم شهادت دادم بهشون میگم خیلی خوب شما شهادت دادید، کافی نیست. چون کافی نیست برید خونتون. میگن آقا شما شهادت دادید نتونستید اثبات کنید، شما قاذف هستید، یعنی تهمت زن هستید، بیالا دراز کنید نفر هشتاد تا زیانه بهشون بدید. نفر هشتاد تا زیانه بزنید. این است که قرآن میگوید که اگر کسانی که متهم میکنند زنان عفیف را و چهار شاهد نمیآورند ولو راستگو باشند، اما با این گفتن زنی را متهم کردند، میخواست نگن، میخواست زبون نیارند، اونها را هشتاد تا زیانه بزنید. این اول مجازات شد. ولی همین یک مجازات هست، مجازات بدنی است؟ نه، یه مجازات اجتماعی هم هست. ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، برای همیشه شهادت اینها مردود است. دیگه اینها شهادتشون در هیچ موردی نباید قبول بشه. این بازی مجازات اجتماعی، یعنی از اون روز دیگه از اعتبار اجتماعی میفتن. چرا؟ چون یک زن عفیفه ای را متهم کردن به زنا و نتوانستن اثبات بکنن. سوم، اولئک هم الفاسقون، اینا فاسق هستن. در اینجا میان مفسرین اختلاف هست که آیا این اولئک هم الفاسقون یک مجازات علاهده است غیر از لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، یا همون است؟ یعنی این دوتا مجموعاً یکی. بعضی آقا این دوتا مجموعاً یکی، چون که این اولای که هم الفاسقون به منزله علت هست از برای ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، یعنی اینها با این متهمت زدن فاسق شدن، چون فاسق شدن شهادتشون قبول نیست و همون هم. یعنی این دوتا مجموعن یکی، در جا بسن این دوتا مجموعن یکی، چون که این اولای که هم الفاسقون به منزله علت هست از برای ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، یعنی اینها با این متهمت زدن فاسق شدن، چون فاسق شدن شهادتشون قبول نیست و هیچ و هر چیزی دیگری که شرطش عدالت هست از اونها قبول نیست. مثلا صیغه طلاق دیگه پیش اونها نمیشه جاری کرد، پشت سر اونها نماز جماعت نمیشه قد خوند، اگر مجتهد باشن از اونها تقلید نمیشود کرد، چون در همه اینها شرطش عدالت هست. پس برای این مجموعش دو مجازاته، یک مجازاته، ولی بعضی گفتن اینجا دو مجازاته، یک مجازات این که شهادتشون قبول نمیشود، یک مجازات دیگر این است که اینها فاسقند و چون فاسقند سایر آثار فسق برشون بار میشود و اینها قابل تفکیک است. اگر توبه بکند، علت این که دلیل این که دو مجازات اینه، اگر توبه بکند این شاهدی که نتونسته اثبات بکند، فسقش از بین میرود، یعنی ما او را عادل میدانیم، پشت سرش نماز میخوانیم، اگر مجتهد باشد و قابل تقلید باشه، یعنی حد مثلا جایز تقلید باشه از نظر علمی ازش تقلید میکنیم، باز اگر مجتهد باشد میتواند قاضی قرار بگیرد، چون قاضی هم باید عادل باشه، اما شهادتش دیگه قبول نمیشه، چون اون مجازات جدا، چون اون مجازات مجازات جدا. این هم که بعدیده، بعدی این سه مجازات هست، یعنی علت این که شهادتش قبول نمیشود فسقش نیست، این مجازات جداگانه هست. فسق یک یعنی فاسق بودن از نظر فاسق شمرده شدن از نظر اسلام یک مجازات هست، مقبول شهاده نبودن مجازات دیگری. حالا از اینجا معنی آیه بعد روشن میشود. در آیه بعد بفرماید که الا الذين تابوا و اصلحوا الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا فان الله غفور رحيم، مگر آنان که بعد از این توبه بکنند و اصلاح کنند خرابی که به وجود آورده بودند. اگر توبه کنند و اصلاح کنند، خدا آمرزنده و مهربانه. در این استثنای الا الذین تابوا سه احتمال در ابتدا می شود داد. یکی این که اگر شاهدی آمد توبه کرد بعد از اینکه متهم کرد و نتوانست ثابت کنه توبه کرد، بگیم که چون توبه کرده تا زیانم بهش ندنن، شهادتش هم قبول باشه، فاسق هم نیست. ولی این احتمال کسی نداده. نه آقا، همینقدر کسی متهم کرد زنی را و نتوانست، تا زیانه را حتما باید بکنه. دو احتمال دیگر این هم، اگر کسی توبه کرد هم شهادتش قبول باشه، هم این که فاسق شمرده نشود، یعنی به اصطلاح تمام محرومیت های اجتماعی برگردد، اعاده حیثیت براش بشود برای همیشه. احتمال سوم اینه که نه آقا، مجازات دومش هم برای همیشه باقی، یعنی شهادتش هم هیچ‌وقت قبول نمیشه. یا الا الذین تابوا استثنای از اون آخری، یعنی اون مقدار از او اعاده حیثیت میشود که نماز جماعت میشه میخون، تقلید میشه ازش کرد، قاضی هم میشود باشد، اما دیگه شهادتش هرگز قبول نمیشود. و بعید نیست که این سومی درست باشد، همین که این الا الذین تابوا و من بعد ذلك و اصلحوا استثنای از اولئک هم الفاسقون باشد. این هم یک آیه. آیه دیگری والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم فشهادت احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین بل خامسة ان لعنت الله علیه ان کان من الكاذبین. اینجا یه سال وجود میاد، اون سال این هست که آقا شما گفتید که اگر یک مردی یه زنی را متهم به زنا کرد باید 4 شاهد بیاورد. خب پس اگر 4 شاهد ندارد تکلیف چیه؟ باید بدن. اگر همینقدر بگوید که شاهد ندارد خودش رو تازیانه میزنن، وظیفه سکوت کردن. سوال این است آقا حالا اگر اون مردی که دیده زن زنا میکنه شوهر اون زنه، او تکلیفش چیه؟ و هم ببینه 4 شاهد اگر بود بیاد اظهار کند که پیش حاکم شرعی که زن من زنا کرده، یا بره 4 شاهد پیدا کنه. مگر میشه تا اون وقت بره 4 شاهد پیدا کنه اونا کارشون تموم شده برم کنه؟ خوب یه غیر شوهر اگر بود خب بهش میگفتن اقا حالا که 4 شاهد نیست سکوت کن، تو که مرد بود سکوت کن حرف ندن، چون اگر بگی خود تو تزیانه میزن. شوهر اگر آمد گفت باید خدا را وقتی که میاد شهادت میده پیش حاکم 4 بار باید سوگند به خدا بخورد و خدا را گواه بگیرد که اینی که میگوید راست است، راست میگوید دروغ نمیگوید. یعنی یک بار شهادت دادن کافی نیست، 4 بار باید باشند. 4 بار هم باید توان با سوگند باشد، کافی بازم کافی. در مرتبه 5 باید لعنت به خودش بکند، بگوید لعنت خدا بر من اگر دروغ بگم. به همینجا کار تموم میشه و میان به زن تازیانه میزنن و میگن ثابت شد که تو زنا کردی. نه، به زن تکلیف میکنن میگن شوهر لعن کرد، یعنی 4 بار قسم خورد و یک بار هم خودش لعنت کرد اگر دروغ گو باشن. چه چی؟ اگر زن اقرار کرد خب اقرار کرد، اگر هم سکوت کرد و حرفی نزد از خودش دفاع نکرد باز مثل اقرار. ولی یه راه دیگه به جلو زن میگذرن، میگن تو هم بیا مثل اون قسم بخور، تو هم بیا 4 بار قسم بخور که این دروغ نیست. به همون ترتیبی که او 4 بار قسم خورده که من راست میگم، 4 بار خدا رو جواب بگیر و قسم بخور که شوهر دروغ نیست. و در دفعه 5 خودت لعنت کن اگر شوهرت راست بود. اینجور بگو لعنت خدا بر من باشد اگر شوهرم راست میگه. اگر حاضر نشد این کار بکنه میگم پس معلوم شد تو زنا کردی، حد بر تو جاری. اما اگر حاضر شد گفت نه منم از خودم دفاع میکنم، تکلیف چی میشه اینجا؟ مرد 4 بار شهادت خودش داده، خودش هم لعنت کرده اگر دروغگو باشه، زنم 4 بار سوگند خورده که این دروغ میگه و به 5 بار لعنت کرده خودش را اگر شوهرش راستگو باشه. اسلام چی حکم میکنه؟ آیا اینجا مرد را به حکم قاضی قطعه اومد زن میشنسته و تازیانه به مرد میزند؟ نه. آیا زن را زناکار میشنسته و زن را مجازات میکند که در اینجا مجازات رجم و سنگ سارد؟ نه. پس چه کار میکنه؟ میگه حال که کار به اینجا چکیده است، میان شما جدایی مطلق، دیگه طلاق هم لازم نیست. همین عمل در حکم طلاق است، شما دیگه از یک دیگر جدا هستید، او اون طرف جو این طرف جو، دیگه از این طرف زن شوهر نیست. این در فقه اسلامی به نام لعان یا به نام ملاعنه نامیده می شود. حالا آیه را براتون می خونم و ترجمه می کنم. می فرماید به این که والذین یرمون ازواجهم، اما مردانی که یک زن بیگانه ای را متهم نمی کنند، زن خودشون را متهم می کنند، اونها حکمشون با دیگران متفاوت است. قانون که زنان خودشون را متهم می کنند و شاهد هم ندارند، اگه شاهد داشته باشند که خب چهار شاهد داشته باشند که خب کافی است. ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم، و شاهدی غیر از خودشون ندارند. مردی رفت در خانه علیاذ بالله زن خودش را، در حالی که عملا نه فقط مثلا در یک بستر پهلوی یک دیگر خوابیدن، نه اون زنا نیست، عملا دید که مفعول زنا هستن. اگر شاهدی غیر از خودشون ندارن، فشهادت احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین، پس شهادت یکی از اون مردها چهار شهادت به خدا، یعنی چهار بار خدا را گواه میده که راست میده. و الخامسة ان لعنت الله علیه ان کان من الكاذبین، و مرتبه پنجم به صورت لعنت باشد که لعنت خدا بر او اگر دروغ بگوید. تکلیف زن چی میشه؟ زن حاضر و یدرع عنها العذاب، و از زن عذاب را یعنی مجازات را دفع می کند اگر حاضر بشود او هم چهار بار سوگند بخورد که مرد دروغ می گوید، و در مرتبه پنجم خودش را لعنت کند در صورتی که مرد را رو باشد. ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبین، و الخامسه ان غضب الله علیها. ببخشید، در مرتبه پنجم زن تعبیرش این نیست که لعنت خدا بر او، این است که غضب خدا بر او اگر مرد راست بود. و به این وسیله اگر این عمل صورت گرفت، اینها از یکدیگر جدا میشن. یک نوبت در زمان پیغمبر اکرم و در حضور ایشان این عمل صورت گرفت که شأن نزول این آیه میگن همون وقت هم. مردی ظاهرا به نام هلال ابن امیه یه روزی هراسون آمد خدمت رسول اکرم، گفت یا رسول الله من به چشم خودم زنم رو دیدم که با فلان مرد زنا میزن. پیغمبر اکرم روشون رو برگردوندن، باز بار دوم بار سوم این حرف رو گفت، گفت یا رسول الله خدا خودش میداند که من راست میگم و من دروغ نمیگم. همین آیات نازل شد، پیغمبر اکرم بعد از نزول این آیات احضار فرمود هلال ابن امیه را، به احضارم کرد زنش را. زنش از اشراف مدینه بود و فامیلدار و قبیله دار اینا، او هم با فامیل و قبیله خودش آمد. برای اولین بار پیغمبر اکرم مراسم لعان را اجرا کرد. به مرد فرمود همینجور بیا چهار بار قسم بخور خدا را گواه بگیر که راست میگی، دفعه پنجم هم لعنت خدا بر تو اگر دروغگو باشی. آمد و با کمال رسالت اینا رو گفت. به زن گفتن، این زن اول سکوت کرد و زبانش تقریبا بند آمد، نزدیک بود اعتراف بکنن. این نگاهی به چهره خیشاوندان خودش کرد، یه طبق گفت نه من هرگز روی اینها رو سیاه نمی کنم، یعنی گفت اسباب خجلت اینها رو فراهم نمی کنم. گفت بله بسیار خوب، من این کار می کنم. وقتی که هلال ابن امیه چهار بار خدا را قسم خورد، وقتی که رسید خواهد خوش لعنت کند، پیغمبر اکرم گفت بدان که عذاب آخرت از عذاب دنیا خیلی شدیدتر است. مبادا زن خودت را به دروغ متهم کرده باشی، از خدا بترس. گفت نه یا رسول الله، خدا خودش میداند که من دروغ میگم. به زن هم بعد از چهار شهادت وقتی خواست دیگه غضب خدا بر من، فرمود به این که از غضب خدا بترس، اون که در آخرت است از اون که در دنیا خیلی شدیدتر است، و مبادا زن خودت را متهم بکنی به چنین چیزی، و مبادا به این که اگر حقیقت دارد تکذیب بکنی شوهرت را. این بود زبان زنم بند آمد. یه مدتی هم توقف کرد، نزدیک بود اعتراف کند، یه دفعه گفت نه من دیگه خیشاوندان خودم را رو سیاه نمی کنم. این جمله را گفت پیغمبر اکرم، فرمود دیگه از این ساعت شما زن و شوهر یکی دیگر نیستید. بعد می فرماید بی این که ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم، اگر نبود فضل الهی و اگر نبود رحمت الهی و اگر نبود این که خداوند تبارک و تعالی تواب و پذیر و حکیم هست، یعنی اگر اینها نبود مطلب دیگری بود، به شکل دیگری بود. یعنی خداوند احکام شدیدی بر شما نازل میکرد، لطف و رحمت الهی ایجاد میکند. یعنی خلاصه مطلب اینه، اون که ما در این زمینه برای شما بیان کرده ایم، به ظاهر ممکنه خیال کنید دستورهای شدیدی، ولی بدانید اینها فضل الهی و رحمت الهی و مظهر توبه پذیری الهی مصلحت شما چنین ایجاد میکنند. این آیه هم تمام. بعد از این آیات دیگری ما داریم به نام آیات عشق. آیات عشق، عشق یعنی تهمت، مربوط به یک جریان تاریخی راجع به این که یکی از همسران پیغمبر اکرم را در یک جریانی منافقین مورد اتهام قرار دادن. اون زن به عقیده اهل تفنن عایشه بوده و به عقیده بعضی از اهل تشیع ماریه قبطیه بوده، ولی به عقیده بعضی دیگر هم عایشه بوده. حالا ممکنه شما بگید این کار برعکس باید باشه، باید شیعه ها بگن اون زن متهم عایشه بوده و سنی ها باید بگن اون زن متهم ماریه بوده. چرا سنی ها اصرار دارن که اون زن متهم عایشه بوده و شیعه های متعصب اصرار دارن که نه، اون زن متهم ماریه بوده؟ چرا؟ برای اینکه این تهمت بعد به شکلی در آمد که از نظر وضع عمومی مردم و که از نظر آیات قرآن در شأن اون زن متهم، که از برای اون زن متهم یک افتخار به شمار آمد، یعنی شک نمون که اون زن متهم این اتهام درباره اش دروغ بوده و تطهیر شد و صد در صد معلوم شد که قضیه دروغ هست. این است که اهل تسنن اصرار دارن بگن که اون زن متهم که پاکی صد در صد ثابت شد از این نظر، یعنی از نظر این عمل زشت، عایشه بود. و شیعه ها میخوان این افتخار را برای بعضی از شیعه ها برای ماریه قبطیه ثابت کنن. حالا جریان چی بود؟ این داستانی دارد، داستان مفصلی هست که اگر بخوام شروع بکنم دیگه به این چند دقیقه تموم نمیشود و تقریبا یک ساعت ما هم به پایان پذیرو. آیات عشق را انشاءالله فردا شب با داستانش که داستان مفصلی هم هست براتون عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.